این بی حجابه، این با حجابه، این اینجوریه، اون اونجوریه، این چپه، این راسته، این اصلاح طلبه، این اصولگراست، با چه میخواین حفظ کنیش؟
مواظب باشیم خیلی وقتا ما خودمون به عنوان امر معروف و نهی از منکر یا به عنوان یه پدر مادر یا به عنوان یه مؤمنی که ظاهرا غیرتمون گرفته میخوایم امر معروف و نهی از منکر رو راهنمایی کنیم، نقش شیاطین الانس رو بازی نکنیم.
من به شما میگم چادرتون رو در بیارین.
حقی نداره دیگه، برای که راهش خوبه. تو راهت خوبه؟
من حجاب اجباری نیست.
چرا؟ چرا اجباریه؟ تو مملکت ما اجباریه. تو خونت برو هر غلطی خواستی. من آدم خوبیم.
چه آزاری الان به بقیه دارم میرسونم؟
آزار به اسلام میزنی، آزار به دینش میزنی. این جوانای بدبختای بیچاره که دائما در ناراحتی هستن، شماها باعثش. این چه وضعی آخه؟ آخه این چه وضعی؟
من خانواده با این قضیه مشکلی نداره.
بی خود کردن به خانواده تبدیل هستن.
جامعه ما خانواده ماست. اینا مردم ما هستن، بچه های ما هستن. جامعه ما خانواده ماست.
همون دختر کم حجاب دختر منه، دختر ما به شماست. فقط رابطه حزب الله با حزب الله معنا نداره. رابطه حزب الله با کسی که دینی ضعیف‌تر هست موضوعیت داره، باید این کارو بکنیم.
بی انصاف نباش، لا دین لمن لا انصاف له. نقاط مثبت شخص رو ببینیم، همونا رو بزرگ بکنیم. این بزرگ کردن چه خاصیتی داره؟ این که وقتی شما نقاط مثبت یک نفر رو بزرگش میکنید، توانایی‌هاش رو بزرگ میکنید، حمله های زیادی از شیطان رو از اون شخص برطرف میکنید. شخص از دست وسوسه های شیطان نجات پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه و اون نقطه مثبت، اون مقدار نوره غلبه میکنه بر همه باطل ها. نه، نقاط مثبتش رو ببینید، تحملش بکنید، خوبیاش رو ببینید، یواش فرصت پرورش، فرصت بازسازی، فرصت توبه، فرصت اصلاح رو باید به شخص داده بشه.
جامعه ما خانواده ماست. اینا مردم ما هستن، بچه های ما هستن.
اینا مردم ما هستن، بچه های ما هستن.
بی انصاف نباش، لا دین لمن لا انصاف له. نقاط مثبت شخص رو ببینیم، همونا رو بزرگ بکنیم. این بزرگ کردن چه خاصیتی داره؟ این که وقتی شما نقاط مثبت یک نفر رو بزرگش میکنید، توانایی‌هاش رو بزرگ میکنید، حمله های زیادی از شیطان رو از اون شخص برطرف میکنید. شخص از دست وسوسه های شیطان نجات پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه و اون نقطه مثبت، اون مقدار نوره غلبه میکنه بر همه باطل ها. در روایتی که حضرت میفرما اگه یک کسی ایمانش درجه 2 به 1 تحمیل کنه کافره، اگه یه نفر ایمانش درجه 3 به 2 تحمیل بکنه کافره، یکی 4 به 3 تحمیل بکنه کافره. میشه؟ نه کافره، کافر میکنه طرف رو. این خوب نیست. آقا یک کسی به خصوص بچه ها، نوجوان ها، کودکان، خیلی مراقب باشیم که تمام عیار ازشون توقع نداشته باشیم. مقایسه هم ممنوع هستش، یادتون باشه مقایسه اصلا نکنیم و توقع هم نداشته باشیم. همون مقداری که خوبه خوبیاشون رو بزرگ بشماریم، محترم بشماریم، تقویت بکنیم، همون ازش تعریف بکنیم، از همون نقاط مثبت. قرآن، نص قرآنه که شیطان حمله میکنه و شخصیت شخص رو خرابش میکنه، شیطان ناامید میکنه. شیطان دو تا هدف مهم داره در قرآن، دو تا هدف مهم برای شیطان ذکر میکنه. یکی این که نجوا میکنه تا غمگین کنه. انما نجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. غم پیام شیطانه. مؤمن هر جا تو چنبره غم گیر کرد، یعنی گرفتار شیطان شده. الان شیطان روش سواره، داره پیام میده. یادتون باشه غم مثبت و خوب فرق میکنه با غمای منفی. و غمای مثبت شادی میاره، فرقش با غم منفی اینه. در غم منفی تو بخشای طبیعت، تو بخشای طبیعت غمهاش استرابزاست، ناراحت میکنه انسان رو، کوچیک میکنه انسان رو، دل میگیره و افسردگی میاره. ولی تو بخشای انسانی غمها شادی میاره. شما الان مثلا ایام فاطمی هست، میخواید غم حضرت زهرا رو بخورید، اگه گریهتون بگیره بهتره یا گریهتون نگیره؟ همه دوستان گریه کنن، اگه اون گریه نکنید ناراحت میشید. حتی غم آخرت، غم بهش، غم امام زمان، اینا نوع غمشون یه غمی است که شادی آوره. ولی غم‌های طبیعی اینجوری نیست. غم‌های طبیعی افسردگی میاره برای انسان. شیطان غم‌های طبیعی ایجاد میکنه. دو، شیطان اضطراب ایجاد میکنه، یخوف اولیاءه، ترس زیاد ایجاد میکنه توی شخص. و یه شخصی گرفتار غم، خودکمبینی، ترس بشه، چجوری میتونه رشد بکنه؟ اصلا کاملا یه مؤمن فلج میشه، یواش یواش ایمانش هم از دست میده. حالا شما وقتی که قراره یه نفر رو تحقیرش بکنیم، کار خیری که داره انجام میبینه رو نبینیم، اگه شما یه کار خیر رو توی کسی دیدید، بزرگش کردید، یواش یواش به شخصیت دادید، شیطان نمیتونه همه گناهاشو به رخش بکشه. تون در حمله از عقب گفتیم، حمله از عقب چی بود؟ گذشته بود دیگه، درسته؟ در حمله از عقب گفتیم ما سه تا عامل داریم که شیطان زیاد به رخ افراد میکشه. یک، گناهای شخص، کدورت‌ها که دل پرکینه نگه میداره، و شکست‌ها، تحقیر شدن، له شدن، اینکه من نمیتونم، ببین من هر وقت دست به یه کاری زدم خراب شده، گن زدم، گن خورده، اینجوری شده، این خوب نیستش. مواظب باشیم خیلی وقتا ما خودمون به عنوان امر معروف و نهی از منکر، یا به عنوان یه پدر مادر، یا به عنوان یه مؤمنی که ظاهرا غیرتمون گرفته میخوایم امر معروف و نهی از منکر کنیم، راهنمایی کنیم، نقش شیاطین الانس بازی نکنیم، زایه نکنیم یه آدمی رو که دفعه تحقیر بشه این شخص، بعداً از چشم ما هم ببینه که مثلا یه فلان کس منو اینجوری داره نگاه میکنه، خب بعد دیگه خب خیلی خراب میشه. نه، نقاط مثبتش رو ببینید، تحملش بکنید، خوبیاش رو ببینید، یواش یواش فرصت پرورش، فرصت بازسازی، فرصت توبه، فرصت اصلاح رو باید به شخص داده بشه. علت اینکه خیلی ها نمیتونن کارشون به طلاق میکشه این هستش که نقاط بسیار مثبت همسرشون رو نمیتونن ببینن. علت اینکه دو نفر دوست نمیتونن ادامه بدن توی محیط، بعضی نمیتونن کار بکنن، میگم من محیط میخوام برم اینجا، توی این محیط اذیت میشم. خوبی های آدم ها رو ببینیم، این که حالا اینم از نظر ظاهری یه چیزی رو رعایت نمی کنه، یا مثلا حالا فرض فرمایید یه بعضی از فسق ها رو داره، دلیل نمیشه که ما بلافاصله ارتباط رو قطع بکنیم، مگر اینکه تأثیر پذیری باشه. اگه تأثیر پذیری نیست، شما تأثیر مثبت بذار، شما قشنگیاشو ببین، خوبیاشو ببین، کمالاتشو ببین، همون رو دست بذار بزرگش کنی. یواش یواش در دعا هم ببین اهل بیت چی میگن، ائمه چی میگن، میگن خدا ما گناه زیاد داریم، حالا اونا نسبت به خودشون میگن کاری نداریم، ولی بگید شما اینجوری به خدا بگید، بگید خدا ما حالا معصیت داریم ولی ما نقاط مثبتی هم داریم، خدا به واسطه اون نقاط مثبت ما رو نجات بده. به خصوص در مدیریت این مسئله خیلی مهمه. در مدیریت اونا که زیر مجموعه ولایتی و مدیریتی دارن، مرد خانه مثلا، اگه هر چقدر سطح مدیریت بالا میره، حلم یک شخص، الحلم آلت الریاسه، حلم یک شخص ندیدن نقاط منفی و دیدن نقاط مثبت واجب تر میشه. به پیامبر گفتن عایشه رو چجوری تحمل میکنی؟ میگه به نقاط مثبتش فکر میکنه. پس این تخرج رو دقت کنیم، یکی از آثار مداومت برخیر تخرج. تخرج برای خود ما نجات دهنده است. همه راه ها رو قطع نکنیم، کار خیرمون رو قطع نکنیم. در مورد مردم هم اگه کسی اینو داره بزرگش بکنیم، راه رو برای مردم باز بکنیم، راه رو روی مردم نبندیم، سخت نگیریم به مردم. ولی یقین، این خب خیلی حرف داره این فرمایش، ولی یقین یعنی یه خیر یدوم که انسان مداومت بر خیر داره، یقین ایجاد میکنه. ببینید بارها، ده ها بار ما تو این بحث انسان شناسی بحث دانایی و دارایی رو گفتیم. گفتیم اونی که به ما در عمل کمک میکنه چیه؟ دارایی. دانایی ها مقدم است. اون دارایی ایمانه چجوری به دست میاد که شخص رو به دارایی میرسونه؟ چرا خیلی بی سواد و قوی تر هستن در ایمانشون از با سواد ها؟ یه پیرزن مکاشفه داره، یه نمیدونم بقالی، یه نمیدونم کجا درس خونده بودن، فاصله بین اطلاعات و ایمان، بین دانایی و دارایی رو چی پر میکنه؟ عمل. یعنی شما اگه کسی گفت حالا ما نماز بخونیم چی میشه، تو بگو نماز تو بخون. آقا حالا این بچه که هنوز یقین نداره که ما باید این بچه نمیدونم چه اینو چه، نه اون بچه بگو همین نماز بخونه، همین نمازشو بخونه، همین احیاهاشو بیاد، همین سینهشو بزنه بچه‌ای. بچه‌ها رو ما اینجوری بودن، این روش تربیتی عالی که وجود داشته و داره و باید خیلی حواسمون باشه. بچه کوچیکی بره تو مسجد، کوچیکی بره تو هیئت، مادرش همین بغلش کرده، از همون لحظه که اینا خیلی مؤثره که یه مادر با ذکر، با صلوات، با وضو، با گریه، با توسل شیر بده به بچه، خیلی مؤثره. این از بچه مؤثره، این بچه‌ای که از بچگی تو این فضاها داره عمل میکنه، بچه در واقع. تا همین نمازه چی میشه؟ خیلی کار میکنه همین نمازه، فاصله بین دا دانایی و دارایی رو عمل پر میکنه. یعنی اینکه یک کسی فکر کنه حالا هی من اطلاعاتمو ببرم بالا، هی سطح کلاسمو ببرم بالا، هی کلاس بیشتری برم، درست هر چقدر انسان در حکمت نظری قوی بشه در حکمت عملی موفق تر هستش، ولی اگر بخواد به یقین برسه، به مکاشفه برسه، به خواب دیدن خوب برسه، به کشف برسه، به آرامش دل برسه، باید عمل بکنه. همین دست و پا شکسته، همین قرآنی که ما نمیفهمیمش بذارید بخونه یه نفر، اینو از مردم نگیریم. اینکه فهم لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، در خوندنی که تدبر نیست خیری نیست، خیری که حضرت داره میگه خیر کثیری است. اما اول شما وقتی میخواد با قرآنم رابطه برقرار کنید، اول باید با ظاهرش انسان همین روحانی، اینقدر روحانی بکنه انسان تا این لفظ کاملا بیاد سراغش، بیاد توار این لفظ بشه. بعد معنی، یعنی رابطه چی؟ تصوری، بعد تصدیقی، بعد رابطه وجودی برقرار میشه. اما عمل این کار رو با شما انجام میده. لذا ما دهاتیامون، عواممون یقینشون خیلی زیاده. شما نگاه بکنید مثلا توسلاتشون، سفره‌ای که میندازن، توسلات اصلا شما بیا ببین شکایی که نخبه ها میندازن، روشن فکر ها میندازن، اصلا تو اینا نیست. اگه بخوای بری مخشن بزنی اصلا قبول نمیکنه از شما. تکرار، ارتباط، تکرار، ارتباط، اینا برای انسان یقین میاره. هر چقدر ارتباط، رابطه، باز دقت کنید دارم چی میگم، رابطه ذهنی نه، رابطه تصوری نه، رابطه تصدیقی هم به درد نمیخوره، رابطه بیشتر باشه، فهم، درک و یقین بیشتر بشه. یه موقعی همه میان علیه شوهر یه زن بهش حرف میزنن، زنه چون با این رابطه داره یه چیزایی توش هست، یه یقینایی میگن شوهر من اینجوریه، زن من اینجوریه، یه رابطه‌ای داره، بالاخره یه یقینایی داره توش، من میشناسمش بهتر، دیدی گفتم من میشناسمش، بچه‌مو من میشناسم، چجوری هست این تو این رابطه دلا با هم حرف میزنن، قلوب با هم حرف میزنن. حضرت میفرماید کسی که مداومت بر خیر داره به یقین میرسه، یعنی همون مداومت بر یه کار خیر یواش یواش یه بصیرت، یه بینش و یه دارایی به او اضافه میکنه. وقتی دارایی اضافه شد دیگه نمیشه انکارش کرد، قابل انکار نیستش دارایی. پس اگه خواستیم دارایی افراد رو زیاد کنیم، ایمانشون رو ببریم بالا، باید زمینه چی براشون فراهم کنیم؟ بله، زمینه عمل رو باید فراهم کنیم، زمینه مداومت برای یه کار خیر رو توی بچه‌ها، توی خانواده، توی خودمون و توی کسایی که قرار تربیتشون بکنیم. من یه موقعی مثلا میرم خارج از کشور، میرم مثلا اینا هیچیشون هم درست نیست، مثلا ظاهرا البته ها، ولی مثلا اینا با همون قروفرشون و با همون چیزاشون مثلا همشون هفته یه بار جمع میشن یه دعا کامل میخونن، همینجوری یه دعا کامل رو جمع میشن میخونن، یه دعای توسل جمع میشن میخونن، یه زیارت عاشورا دارن، یه نماز جماعت دارن، یه چیز مداومتی ماهانه یا هفتگی جمع میشن دارن. بقیه کارشون مثلا عمل نمی کنه طبق فقه ما، ولی مثلا میگن حالا جمع شیم یه توسلی، یه عزاداری، یه چیزی، همون توشون ایجاد یقین میکنه، جاش بشه جونشون هم میدن. نگو حالا این دختر بعد حجاب نمیدن آرایش کرده، هفت قلم پاشیده اومده بیرون، نمیدونم داره این کارو میکنه، پسره نمیدونم موهاشو سیخکی زده و نمیدونم فشن زده و چیکار کرده و نمیدونم، میرن گیتار میزنن دور هم جمع میشن میزنن میرقصن و نمیدونم. این اصلا کاری با این ظواهر نده، باطل رو خیلی روش حساب باز نکنید. یه حقی که مداومت داره بشه، این پسر هر سال مشکی میشه میره عزاداری میکنه، خیلی خوبه، ماهی یه بار یه کار خیر میکنه، خیلی خوبه، بزرگش کن. یه نوع یقین، یه نوع آرامش، یه نوع اطمینانی در این ایجاد میکنه که این وقت بزنگا که بشه انفجار نور ایجاد. ملت ما چجوری تربیت شدن؟ شما اصلا باورتون میشه ملت ایران، ملت مراد برقی، ملت تلخ و شیرین، ملت نمیدونم تهرانی که تعداد مشروب فروشی هست از مساجد بیشتر بود، ملت تلویزیون زده و کابار زده و شاه زده، یه دفعه توی 57 یه انقلاب اونجوری را بندازن، بعدم برن شهید بشن، پاش وایسن تا الان، اون هر کس ببینه نمیتونه تحلیل کنه این رو، مگر همین چیزی که من دارم عرض میکنم خدمتتون. آقا چجوری ملت یه دفعه علیه همه اون چیزی که داشتن با زندگی میکردن قیام کردن؟ علمای ما نرفتن خیلی ور برن با ظواهر مردم، علمای ما زحمت کشیدن، طلبه های ما زحمت کشیدن، یه سلسله عادت های خیری رو در مردم ایجاد کردن، دنبال اینکه اصلاح 100% بکنن نبودن، ما باید تو سله ارهامون هم همینجوری باشیم، یعنی خیلی توجه کنیم که هی دنبال این که آدم ها شیش دونگ خوب باشن نباشیم. یه دونگش هم خوب بود قبولش کنید، با یه دونگ باش رابطه داشته باشید، با یه دونگ. این اتفاق خیلی مهمه، چون اگر شناسایی حق و باطل رو از هم نداشته، میزان قدرت حق و باطل رو نشناسید، اشتباه زیاد میکنید، با یه حجم زیادی از فحشا و منکرات و اینترنت و ماهواره قضاوت بد میکنید در مورد مردم. ما مسیحیایی که تو ایران هستن، همین مسیحیایی که تو ایران هستن با مسیحیای همه جای دنیا فرق دارن، مسیحیاشون همشون شیعه هست و همون یه کمکایی بهشون میکنه و باعث میشه به موقع بتونن نجات پیدا بکنن. پس دقت کنین، روی خیر 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 و مداومت زیاد تاکید میکنم، پیغمبر تاکید میکنه روی این خیره رو نگهش داریم و توی افراد این رو زنده نگه داریم.